بررسی میشن. اینا همه در راستای همون برنامه‌های پیشگیری محوری که من عرض کردم اینها انجام میشه و اگر خدایی نکرده مسئله‌ای داشته باشن حالا ارجاع میشن به پزشک، ابتدا پزشک خانواده و بعد اگر اونجا هم مسئله‌شون مقابل حل نبود ارجاع میشن به پزشک متخصص که حالا من در ادامه در مورد برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع هم باز بیشتر خدمت شما توضیح خواهم داد.
متشکرم از توضیحاتی که دادید. در بخش اول صحبت‌های آقای دکتر عباس علی‌پور رو با هم شنیدیم. بخش دیگری این گفتگو ادامه خواهد داشت. باز هم شما اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید. تلفن‌های ما 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 30900. بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده رو با هم بشنویم.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تازه شود،
صحبت و همکلامی،
بنشین لحظه رو در روی من،
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با تو روی صد میره، مادرمش همینه،
و یک لیوان چای داغ.
تا که بخواد حوصله‌مون سر بره، زیر اجاق غمو کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
خانواده های عزیز ایرانی سلام. صحت و سلامت خانواده برای هر کسی مهمه و هیچ کی دوست نداره اعضای خانوادهش دچار بیماری بشن. اما اگر یه روزی این اتفاق افتاد، شخص بیمار معمولاً توقع داره که اعضای خانواده بیشتر از گذشته به اون رسیدگی و توجه کنن تا بهبودی لازم رو به دست بیاره. البته گاهی انقدر این اتفاق نمیفته که خود طرف دیگه به زبون میاد و میگه
والا قرمزی من دارم میافتم.
دنستو بگیم بقیل نمافتی.
نه ببین یکم به من برس.
یعنی حسابتو برسن؟
نه میگم کوفتم.
کوفته یعنی که منم دلمم پسرم هم کوکوه،
بچه مریضم من.
مریض.
به من یکم برس.
چند.
فکر کنم این ویروس رو من گرفتم، یه ویروس اومده، فکر کنم من گرفتمش. یه برو به این پسر خاله بگو بهش بگو بره یه دو تا پرتقال بر من بگیره. دو تا.
این چند چند
یه دونم لیمو، من اینو آبشو بگیرم بخورم. تمام این
چند من که گرفتم. پسر رمزا جان
ها
چیه؟ به پسر خاله بگو عیدی سیروس رو گرفته.
ها
حالا پرتقال بگیر با لیم، آب لیمو.
ها آب لیدون برو به پسر خاله بگو که آقای مجری گفته که از سیروس بیمو پرتقال بگیر بیاره یک صندوق. برو بدو
برو گابی جان به پسر خاله بگو که آقای مجری هرچی سیروس رو میگیره جواب نمیده. خب بهش بگو 2 کیلو برگ مو بخره، با چند تا پرتقال و چند کیلو پرتقال، 3 کیلو پرتقال بگیره با 4 کیلو لیمو شیرین.
خیلی خب پسر خاله جان میگه به سیروس زنگ بزن بگو 4 کیلو پرتقال، 1 صندوق هم لیمو شیرین بگیره بیاره، فقط برگ مرگ داشته باشه که من بخورم. خب
حالا اگه از سیروس نشد از جای دیگه نگیری.
خلاصه گاهی ماجرا انقدر طول میکشه که بیمار بنده خدا کلن از درخواستی که کرده منصرف میشه. اما یه عده هم توی این مواقع ناگهان خودشون صاحب نظر و متخصص درمان همه بیماری ها میشن و برای دیگران به راحتی نسخه میپیچن.
معتاد کیه؟ معتاد بیا علی
جرمنده و واسه یکی از دوستان میخوام بدبخته.
میگرن کی داره؟ من
میگرن دارم. سلام دارم.
مریضی به این میگن میگرن، مثل کلاس.
معمولاً فرد بیمار خیلی دوست داره که توی موقع بیماری خانوادش بیان عیادتش رو ازش احوال پرسی کنن و این اتفاق توی روند بهبود بیماری تأثیر زیادی داره، چون اون فرد احساس میکنه که تنها نیست و همه با هم دعا میکنن که
خدا الهی قسمتت کنه. مشخص
دکترا چی گفتن؟
دکترا که بنده خدا توش موندن. اصلا موندن چی بگن؟ گفتن قلب تو اصلا یه چیزی دیگه از ما تا حالا ندیدی، ویریه، یه موقع میزنه یه موقع نمیزنه.
نگفتن چی بخوای حاجم آقا؟
چرا؟ کامپوت فقط.
اتفاق آقای محبی به نمایندگی از همسایه دوتا کمپوت آسده برده.
دوتا؟ بله، یه دونه گلابی یه دونه سیب، قابلی نداره.
شهروندم کردی.
خواهش میکنم.
در روز سلامتی آرزو میکنم خودتون و اعضای خانوادتون همیشه در صحت و سلامت باشین. ممنون از همراهیتون با خانه و خانواده. دعوتتون میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
حال من خوب است، اما با تو بهتر می شود. من که تا می بینمت یک جور دیگر می شوم. با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند، یاسم و باران که می بارد معطر می شوم.
چی می تونستم بخوام از خدا یکی مثل تو رو بده؟ من حالم خوبه باهات، نمیشم از اون چشای تو زده. من برا جونم که رفت، که میخوای به فهمی عاشقت شدم. تو برام بخند، فقط همه دردات میشونه خودم، که عاشقت شدم. من کیو دارم شبیه تو برام باشه، به خنده من بشم آشه، همه رویان تو چشماشه. من کیو دارم تو هر کاری بشه پام، بشه همون که میخوام و بیاد بساز دنیا ما. واسه خندیدن تو من میزنم به هر دری، همه چیه زندگی ما به پات میریزم که نری. کی ازت قشنگ تره تو کل دنیا به چشم، هرچی ناز تو چشات خودم به جونم میکشم. من کیو دارم شبیه تو برام باشه، به خنده من بشم آشه، همه رویام تو چشماشه. من کیو دارم تو هر کاری بشه پام، بشه همون که میخوام و بیاد بساز دنیا ما.
نه و 38 دقیقه است. با شما عزیزان همراه هستیم از رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده. میریم سراغ بخشی که نرگس خانه‌علی‌زاده عزیز با ما همراه خواهد بود. سلام، روز بخیر.
سلام خانم علی‌عباس عزیز، سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر، سال نو مبارک.
متشکرم.
قبول باشه، زنده باشید.
برای شما هم همینطور. نرگس جان، شنیدم که طرحی نو در انداختی.
دقیقاً. طبق توافقاتی که با خانم فیروزی تایکنده عزیز برنامه داشتیم، قرار شده که هر روز به یک موضوع مشخص یک پرونده در واقع خبری بپردازیم در حوزه اجتماعی و جامعه. و خب امروز هم که در مورد سلامتی و اینکه هر چند وقت یک بار باید به پزشک مراجعه کرد و موضوعاتی از این دست صحبت کردیم، من یه پرونده‌ای بود که به صورت متعدد روش کار کرده بودیم و اتفاقا خبرهای متفاوتی هم از اون در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود در مورد اولویت سلامتی بر زیبایی. ماجرا چیه حالا خانم علی‌عباس؟ اینه که خیلی از افراد هستن که برای برخی از کارهایی که پزشکی هستن
بله.
اما به غیر متخصص مراجعه میکنن. مثلا چی؟ مثلا اقدامات زیبایی. در واقع مسئله که به تعداد هم در جامعه دیده شده و افراد برای اقدامات زیبایی دیگه براشون فرقی نمیکنه که حالا این کار رو چه کسی انجام میده و اینکه تحت نظر پزشک نیستن براشون اهمیتی نداره، در صورتی که اتفاقا این کار بیشتر جنبه درمانی داره، یعنی ابتدا جنبه درمانی داره و بعد زیبایی محسوب میشه. همین که هدفشون رو دنبال کنن، حالا یا مثلا لاغری باشه، جراحی های زیبایی باشه، یا یه سری اقدامات زیبایی مثل بوتاکس و مسائلی که میدونیم، تعجبی ندارن که چه کسی باید این کار رو انجام بده، متخصص و غیر متخصص سرشون فرقی نداره. در صورتی که جراحی های لاغری واقعا باید توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک انجام بشه و گاهی ممکنه که این رو دست یک پزشک عمومی بسپارن. از اون طرف هم یک دکتر پوست متخصص باید برخی از اقدامات زیبایی مثل تزریقاتی که حالا انجام میشه رو انجام بده، در صورتی که ممکنه این رو به دست یک آرایشگری که حالا یه دوره خیلی کوتاهی گذرونده بسپارن. من یه سری خبر میخوندم، اینکه در چند ماه گذشته، سال پیش، در یک روز 3 نفر در روند عملهای جراحی جون خودشون از دست دادن. حالا نه اینکه به چه دلیل این اتفاق افتاده، چیستی و چرایی و جزئیاتش رو باید پیگیری کرد و اینکه دلیلش چی بوده، اما یکی از زمینه‌هایی که لازمه در این عمل انجام بشه اینه که حتما این جراحی‌های لاغری در بیمارستان ها انجام بشه که اگر اتفاقات این چنینی افتاد، وسایل لازم، اقدامات لازم، تجهیزات لازم برای احیا کردن بیمار وجود داشته باشه، شرایط وجود داشته باشه تا بتونن بیمار رو از خطر مرگ حتی نجات بدن. ضمن این که بسیاری از این عملهای جراحی نیاز آمادگی ها، آزمایش های متعدد، پیش زمینه های پزشکی لازم داره و نمیشه بدون هیچ آمادگی و شرایط خاصی صرفا یه پزشک عمومی و این کار انجام بده و حتی در کلینیک انجام بشه. همونطور که گفتیم حتما نیاز به بیمارستان هستش. از طرف دیگه شناخت پوستی لازمه و این کارو پزشک متخصص پوست باید بتونه انجام بده، وگرنه هر کسی میتونه موادش رو بخره و اون رو تزریق کنه. خلاص، نهایتا خوبه که این رو بدونیم، اگر دنبال اقدامات زیبایی هستیم، فکر نکنیم که چون اسمش زیباییه از دست هر کسی برمیاد. اینها اول پزشکی درمانی محسوب میشن و لازمه که تحت نظر متخصص انجام بشه.
بسیار متشکرم از شما خانم خانعلیزاده عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر.
روز بخیر. خدا نگهدار. 9:42.
سقفی برای امنیت،
خانه
جان پناهی برای آرامش،
خانواده
کنار هم ایستادن،
با هم قدم برداشتن،
به خاطر همکاری کردن
یا از چیزی گذشتن،
این یعنی خانواده.
رادیو ایران،
خانه و خانواده.
امروز در برنامه خانه و خانواده با هم درباره حفظ سلامت خانواده و پیشگیری از بیماری ها صحبت میکنیم. مهمانمون آقای دکتر عباس علی پور هستن. از شما عزیزان هم خواستیم اگر نظری در این زمینه دارید یا پرسشی دارید، از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما در میون بذارید.
شماده که خیلی هم مریض بودم و حالم بد بوده، ولی دکتر نرفتم، نمیدونم چرا. حالا اینکه کار اشتباهی هست، نه اینکه کار درستی هست، ولی اساسا خیلی که میونه خوبی ندارم. ولی در اول با کوچکترین اتفاقی که برای بچه های خانم میفته حتما سفارش میکنم و توصیه میکنم حتما برم دکتر، ولی برای خودم هم چی خیلی به دکتر رفتن و دارو خوردن هم چی میونه خوبی ندارم. میدونم هم اشتباه. ممنونم به استحوان ارادتمند شما.
ارادتمند همه شما شنوندگان ارجمند هستم. ممنون از پیام های پر از لطف و مهرتون. سعی میکنم با توجه به زمان برنامه پیامک های موضوعی رو براتون بخونم. دوستی با شماره 917-313 گفتن من متاسفم که این مقوله رو مطرح میکنم، این که همه چیز رو یادمون دادن جز شیوه های مراقبت از خودمون و چنان آسیب هایی به خودمون میرسونیم که معمولا از 50 سال به بعد خود نمایی میکنه که بعضی وقتا حتی قابل جبران هم نیست. به نظر من این موارد رو باید از مدرسه آموزش داد که آسیب چیه، بیماری چیه، مراقبت چیه. حمید از شیراز.
من خودم به پزشک سعی میکنم تا حد الامکان کمتر مراجعه کنم، با توجه به اینکه متاسفانه پزشکا هزینه های اضافه برای آدم میتراشن و باعث میشن که عملهای اضافی، کارهای اضافی انجام بدی و به دردسر بیفتی و هزینه هنگفتی خرج کنی. بنابراین من خودم سعی میکنم کمتر به پزشک مراجعه کنم. موفق باشید.
قاسم میرزایی از اصفهان گفته من اولا پیشگیری میکنم ولی اگه بیمار هم بشم به طب سنتی و دارو گیاهی مراجعه میکنم. امیدوارم که طوری نباشه که خدایی نکرده با یک عارضه جدی مواجه بشید که مجبور بشید به صورت تخصصی پیگیری بکنید، چون درسته داروهای گیاهی اون هم از طریق کسی که باز علم این کار رو داره میتونه مؤثر باشه به اندازه خودش و هیچ چیز جای پزشک متخصص و داروی لازم رو نخواهد گرفت.
برای سلامتی خودم سالی دو مرتبه یا سه مرتبه میرم چکاپ پیش پزشک در مرکز درمانی نزدیک منزلمون و اینکه یک دستگاه فشار سنج که فشار خونم رو همیشه چک میکنم. اینا چیزاییه که سعی میکنم انجام بدم برای سلامتی خودم و خانواده خودم. انشالله موفق باشی. سلطان آباد، تربت حیدریه.
مهدی سراب گفته که من سعی میکنم در وهله اول تغذیه رو مهم بگیرم و حتما بررسی های دوره ی خانواده رو هر 6 ماه یه بار یا در سال یک بار انجام میدم و مهمتر از همه اینها این که ورزش میکنم، چون به نظرم بعد از 40 سالگی باید بیشتر به فکر سلامتی باشیم.
چون ورزش میکنم و خیلی از چیزا رو من مراعات میکنم، اصلا به پزشک مراجعه نمیکنم، چون کار درست هر روز انجام میدم که مراقب خودم هستم. از برنامه پر انرژی خانواده ممنونم. از استان زیبای سمنان.
مریم هم گفته لطفاً آقای دکتر بفرمایید که ما هر چند وقت یه بار باید چکاپ خانوادگی بشیم یا همون بررسی های دوره. اجازه بدید که گفتگومون ادامه پیدا بکنه با آقای دکتر عباس علیپور و بدونیم که ما چطور میتونیم مراقبت بکنیم، پیشگیری قبل از درمان و زمانی که متوجه میشیم به چه کسی، چگونه پزشکمون رو انتخاب بکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. نکاتی که مردم عزیزمون گفتن رو شنیدید.
خواهش میکنم. ببینید، ما باید سعی بکنیم که چون نظام سلامتی یک نظامی هستش که از نظر هزینه‌هاش خیلی زیاد هست،
بله،
ما باید سعی بکنیم که کاری که انجام میدیم هم کارایی داشته باشه و هم اثر بخشی لازم رو داشته باشه، یعنی و در ادامه هزینه اثر بخش هم باشه. لذا ما باید تلاش بکنیم که اگر میتوانیم خدمتی رو توسط فردی که دارای به اصطلاح سطح تحصیلات پایین‌تری هست میتونیم دریافت بکنیم، به سراغ فردی با تحصیلات بالاتر مراجعه نکنیم. این یه قاعده کلی هست. منتها حتما باید طبق اون پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هاش دقیق رعایت بشه تا مشکلی پیش نیاد. به خاطر همین در همه کشورهای پیشرفته دنیا برنامه‌ای رو تحت عنوان برنامه پزشک خانواده دارن،
بله،
که در این برنامه هر شهروندی دارای یک تیم سلامت تخصصی مربوط به خودش هست. معمولا این تیم سلامت شامل یک مراقب سلامت هست و یک پزشک خانواده هستش. ما در کشور خودمون هم این کار رو تا حدی شروع کردیم. عرض کردم در روستاها در این کار انجام میشه، در شهرها هم باید گسترش پیدا بکنه. بسیاری از این خدماتی که ما امروزه ما باش سر و کار داریم رو میتونیم ما توسط مراقبین سلامت، پزشک خانواده و بخشی از اینها هم با آموزشی که به مردم میدیم که با روش خود مراقبتی و توانمند کردن مردم این خدمات رو بهشون داد. من یه مثال عرض میکنم. مثلا یک فرد مبتلا به دیابت به راحتی میتونه خودش آموزش ببینه با یک دستگاه گلوکومتر ساده خودش رو در فواصل کوتاهی چک بکنه، مورد ارزیابی قرار بده قند خون خودش رو. دیگه نیاز نباشه هر بار مراجعه بکنه، مثلا به هفته یک بار، نمیدونم دو هفته یک بار، ماهی یک بار حتی به پزشک. اصلا نیازی نیست، میتونه خودش رو ارزیابی کنه. داروشو که پزشک داد حالا میبینه اگر سطح قند خونش در یک حد طبیعی قرار داره، یعنی اون دارو و اون مقدار تغذیه‌ای که داره، فعالیتی که داره، اونها با هم توازن داره و یعنی اون قند خونش کنترل شده هستش. یا برای بیماری فشار خون بالا، باز هم همه افراد میتونن در منزل آموزش ببینن و خودشون رو با دستگاه های فشار سنجی که الان هم خیلی ساده هست و میتونن فشار خونشون رو بگیرن، این کار رو انجام بدن. ما اصطلاحا هم بهش میگیم سلف کیر یا خود مراقبتی. پس بخشی از کارهایی که مردم برای ارتقای سلامت خودشون میتونن انجام بدن، آموزش دادن به اونها و برنامه خود مراقبتی هست که این کار میتونه انجام بشه. نکته بعدی که میخواستم بهش توجه بکنیم این هستش که معمولا پزشک خانواده و اون تیم سلامت که مراقب سلامت خانواده هستش، تمام مسائل مربوط به افراد رو در جریانش هست. مسائل مربوط به خانوادهشون میدونیم، متوجه میشه. وقتی کل خانواده یک تیم سلامت اختصاصی مربوط به خودشونو دارن، به راحتی میتونه متوجه بشه. مثلا اگر یک عضو یک خانواده دچار یک بیماری هست، عضو دیگری هم بیمار میشه، خب متوجه میشه یک عامل خطری الان در سطح خانواده وجود داره و باید به اون عامل خطره بپردازه، نه اینکه فقط به اون فرد بپردازه. ولی در حالی که اگر فرد خودش، هر فرد مستقیم مراجعه بکنه به یک پزشکی در هر سطحی از تحصیلاتش هم اگر باشه، این مطلب کمتر بهش توجه میشه. حتی از این بالاتر، ما برخی از عوامل خطر ما عوامل خطر اجتماعی هست، یعنی در اون محله، در اون منطقه‌ای که ما درش سکونت داریم ممکن یک عامل خطری باشه که خیلی ها باهاش درگیر باشن. اگر فرد به فرد مراجعه بکنن متوجه اون عامل خطر نمیشیم و داریم فردی داریم به صورت کارشون رو انجام میدیم. پس کار تیم سلامت خانواده این هستش که در حقیقت سلامت خانواده یک محله و یک منطقه‌ای رو در حقیقت مسئولیتشو داره، خانواده سلامتش رو مسئولیتش داره و در نهایت فرد. این میتونه اون تکامل در حقیقت ارائه خدمات رو به همراه داشته باشه. برای همین دو سه نکته دیگه هم بود که دوستان فرمودن، من اونو بگم و بعد دلم میخواد حتما خدمات مهمی که الان در نظام شبکه انجام میشه رو من نام ببرم.
خواهش میکنم.
یه نکته ای رو در مورد مردان فرمودن، آقایون که پدر بزرگواری فرمودن، من برای خانواده خودم همیشه به اونها توصیه میکنم که به پزشک مراجعه بکنن یا به همکارانمون در حوزه بهداشت، ولی خودم مراجعه نمیکنم. خب این چیز خوبی نیست. این مطلب در حقیقت همون دلایلی هستش که همیشه در بسیار از کشورها و من جمله در کشور ما امید به زندگی مردان حدود 2 سال کمتر از زنان هست.
بله.
چون به هر حال مردان معمولا دیرتر مراجعه میکنن یا پیگیری های مؤثری ندارن و البته عوامل خطر بیشتری هم باش سر و کار دارن و این مطلب میتونه همراه داشته باشه. ما در حوزه بهداشت در حقیقت تعریف داریم برای اینها و طبق اون به صورت فعال، یعنی باید بریم سراغ مردم، به مردم بگیم مراجعه بکنن که بتونیم خدمات رو ارائه بدیم. در مورد طب سنتی هم نکته فرمودن عزیزان، شنوندگان عزیز، پزشکی یک علم تجربی هست، یعنی ما باید تجربه بکنیم و مطالعه بکنیم و بر اساس نتایج مطالعاتی که انجام شده اقدام بکنیم. هیچ کس نمیتونه خارج از مسیر تجربی هیچ چیزی رو به دیگران توصیه بکنه. طب سنتی هم باز یک طب هست، باز هم نیاز به تجربه داره، نیاز به علم داره و نیاز به در حقیقت نتایج پژوهش‌ها داره که نشون بده. ممکنه یک داروی، یک به اصطلاح اقدامی در یک زمان خاصی شاید مربوط به سالیان دور در اون زمان یک کار مؤثری بوده، اما امروز دوباره باید مورد بررسی قرار بگیره. اگر تجربه الان هم نشون میده که مؤثر هست، حتما هم مورد توجه و مورد اعتنا خواهد بود. و به خاطر همین هم ما دانشکده های طب سنتی الان داریم، اساتید بزرگواری داریم که در اونجا مشغول تجربه هستن، مشغول پژوهش هستن و نتایج پژوهش های اونها در حقیقت به عنوان اقدامات طب سنتی هست که همراه با طب در حقیقت مدرن کنار هم قرار میگیره. به هر حال طب هست. طب یعنی چیزی که در حقیقت از بوته آزمایش و تجربه بیرون اومده باشه و بر روی انسان‌ها ما بتوانیم اون رو پیاده بکنیم، به اونها آسیبی نرسونه و مشکلاتی رو برای اونها ایجاد نکنه. اما خدماتی که ما معمولا در حوزه بهداشت داریم انجام میدیم، یه بخشی از خدمات ما، عمده خدمات ما بر اساس گروه سنی هست. مادران عزیز در گروه کودکان خب کارهایی رو براشون انجام میدن. مهمترین چیزی که در ذهنشون هست احتمالاً واکسیناسیون هست، ولی خدمات دیگه ای من جمله وضعیت رشدشون، وضعیت تکاملشون. تمام کودکان عزیز ما یک منحنی رشد رو در حقیقت در حوزه‌های بهداشت ما براشون داریم که اگر مادران بچه‌هاشون رو بیارن و مراجعه بکنن، اون منحنی رشدشون بررسی میشه. اگر رشدشون دچار مشکل هست و تکاملشون دچار مشکل هست، بلافاصله میتونیم اقدامات خوبی انجام بدیم و نذاریم که کار از اون مراحلی که باید مداخله زمان مناسب انجام بشه بگذره.
چون واقعا بعضی از بیماری ها انگار برای اقدام یه زمان طلایی دارن.
بله همینطور هست. مثلا در مورد مسائل رشدی، خب اگر فرض کنیم ما دیر اقدام بکنیم و صفحه رشد مثلا بچه بسته بشه، یعنی سنش به یه حدی رسید، کار نمیشه براش کرد. بله. پس حتما باید این به صورت مرتب رشد بچه‌ها مورد ارزیابی قرار بگیره و اگر از اون منحنی خودش پایین‌تر افتاد و یا در حدی شدش که دیگه رشدش منطقی نیست، حتما باید اقدامات عملی براش انجام بشه. اینها مراقبت های خوبی هست، یا مراقبت های مربوط به بینایی، شنوایی، مراقبت های مربوط به مکمل های دارویی. ما مثلا الان من از این فرصت استفاده بکنم، یکی از اون مکمل های دارویی که به شدت مردم کشور ما سطحش رو پایین هست، سطح اون ویتامین دی هست که نقش بسیار مهمی در ایجاد بسیار از بیماری های ما، مثل بیماری های مربوط به خلقی، بیماری های روانی، بیماری استخوانی، عضلانی، حتی بیماری مثل دیابت، برخی از کانسرها میتونه نقش داشته باشه. بررسی ها در بعضی از استان ها نشون داد بیش از 50% مردم کمبود سطح ویتامین دی دارن و این خیلی راحت میتونه با خوردن یک مکمل ویتامین دی 50000 واحدی در مثلا هر ماه این مسئله جبران بشه و افراد سطح ویتامین دی خوبی داشته باشن. قیمتش هم بسیار مناسب، در حد زیر 1000 تومان هست، به اندازه شکلات هم در حقیقت ارزان تر هست. حالا در بعضی از استان ها اومدن اول ماه رو، برای اینکه یاد مردم یادشون نره، اول ماه رو گذاشتن ویتامین دی اول ماه که همه اعضای خانواده این ویتامین دی رو اول ماه مصرف میکنن.
مشخصی داره؟
عرض کردم برای بچه‌های کوچیک خب قطره های ویتامین آده هست که بهشون میدن. برای بزرگسالان، همه بزرگسالان میتونن یک دونه در حقیقت قرص ویتامین دی 50000 واحدی رو ماهانه مصرف بکنن. این خیلی خوب هست. البته اگر 1000 واحدی روزانه بخورن بهتره، ولی چون مردم یادشون میره هر روز مصرف بکنن، هم قیمتش، اینها تجربه نشون داد، مطالعات هم نشون داد، این هم میتونه مؤثر باشه. چون ویتامین دی یا از نور آفتاب تأمین میشه یا غذاهای حاوی ویتامین دی مثل جگر و اینها که خب این مقدار گران هست، همه مردم بهش دسترسی ندارن، یا غذاهایی که غنی شده با ویتامین دی هست که خوشبختانه کارهایی هم تو این زمینه مثل ماست و شیر و لبنیات و آرد و اینها داره انجام میشه. اما از همه مؤثرتر و راحت‌تر همین مصرف ویتامین دی هست. باز ما در کودکان وضعیت سلامت دهان و دندانشون بسیار با اهمیت هست. اینها الان تو مراکز ما در حقیقت ارزیابی میشه. در بزرگسالان هم من احساس میکنم وقت دارد میگذره.
بله، ما یک دقیقه زمان داریم.
در بزرگسالان هم ما چند تا بیماری مهم داریم. سه تا کانسر هست، سه تا سرطان هست که اینها اگر زود تشخیص داده بشه به راحتی اینها قابل درمان هست و میتونن به اندازه مردم عادی عمر بکنن. کانسر یا سرطان روده بزرگ هست، سرطان دهانه رحم و سرطان پستان در خانوم ها هستش که اینها باید به خوبی غربالگری بشن. ما الان در مراکز بهداشتیمون به صورت رایگان اینها رو غربالگری میکنیم و خواهش میکنم حتما افراد مراجعه بکنن. البته در سنین میانسالی هست که اینها باید مراجعه بکنن و در سنین سالمندی اینها مراجعه. یکی هم بیماری قلب و عروقی بخش عمده از مرگ و میر کشور ما علتش هست و اونم ارزیابی و خطرسنجی قلبی عروقی هست که این کار هم توی مراکز ما به صورت رایگان انجام میشه. ما خواهش میکنیم که روی این مسائل حتما توجه بکنن و به مراکز ما مراجعه بکنن.
سپاس از حضورتون جناب دکتر عباس علیپور و شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید. فردا در برنامه خانه و خانواده درباره بیماری اوتیسم با هم صحبت میکنیم. همراه با کارشناس برنامه من جناب آقای دکتر عباس علیپور شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خانه و خانواده رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. از پخش شبکه